پنج بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت و گزارش هایی باشید که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. نزدیک به 210 تن در پی 8 انفجار در سریلانکا کشته شدند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید معترضان به حضور نیروهای هشت شعبی ناآگاه یا وابسته به بیگانگان هستند. و معاون رئیس جمهوری ایران از مطرح شدن راهکارهای مشابه اینستکس در رابطه با روسیه، عراق، چین و ترکیه خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با آخرین اخبار در ارتباط با بمبگذاری های سریلانکا آغاز میکنیم. در پی 8 انفجار در تعدادی از هتل ها و کلیساهای سریلانکا نزدیک 210 تن کشته و بیش از 450 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این انفجارها هنگامی رخ دادند که مراسم عید پاک، یکی از اعیاد مهم مذهبی مسیحیان جهان، در کلیساها برگزار میشد. وزیر دفاع سریلانکا با اعلام خبر دستگیری 7 تن در ارتباط با این انفجارها گفت برای تسهیل امدادرسانی ممنوعیت آمد و شد از ساعت 18 تا 6 صبح وضع شده است. انفجارهای روز یکشنبه سریلانکا در شهرهای کولومبو پایتخت این کشور، نگومبو در شمال پایتخت، باتیکالوا و دهیوالا رخ داد. مایتریپالا سیریسنا رئیس جمهوری سریلانکا در پیامی گفت از این رخدادها شوکه شده است و خواستار آرامش مردم شد. او تاکید کرد که نیروهای نظامی و پلیس در حال تحقیق برای یافتن عاملان این انفجارها هستند. تا کنون شماری از رهبران و مقام‌های کشورهای جهان همچون رئیس جمهوری آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبر کاتولیک‌های جهان، وزیران خارجه ایران و ترکیه تأسف و همدردی خود را نسبت به این رخدادها اعلام کردند. هنوز گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. خبرها را ادامه میدیم با خبری از ایران. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه با دفاع از حضور نیروهای شبه نظامی هشت شعبی در ایران، معترضان به آنها را ناآگاه یا وابسته به بیگانگان نامید. به گزارش خبرگزاری فارس او گفت که نیروهای هشت شعبی در امداد رسانی به سیل زدگان استان خوزستان نقش قابل توجهی داشتند و شناورهای آنها نیز کارآمد بودند. همچنین حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با دفاع از حضور نیروهای هشت شعبی گفت که باید از حضور آمریکایی‌ها ترسید، نه عراقی‌ها که به گفته او برای کمک می‌آیند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای نقوی حسینی کمک کردن همسایگان در مواقع بحران را طبیعی توصیف کرد. ورود نیروهای وابسته به گروه‌های شبه نظامی عراق، لبنان و افغانستان به خاک ایران و استقرار آنها در استان‌های خوزستان و لرستان با انتقادهای گسترده فعالان سیاسی منتقد و مخالف حکومت ایران مواجه شده است. اصل 146 قانون اساسی استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در ایران را حتی برای استفاده صلح‌آمیز ممنوع دانسته است و اصل 80 قانون اساسی نیز کمک گرفتن از بیگانگان را ممنوع کرده است، مگر آنکه با تصویب مجلس باشد. این بخش خبری رو ادامه میدیم از رادیو فردا با نگاهی به دومین دور انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که امروز یک شنبه برگزار شده. رای دهندگان در دور دوم انتخابات بین پترو پروشنکو رئیس جمهوری کنونی و ولادیمیر زلنسکی کمدین تلویزیونی رئیس جمهور آینده اوکراین رو انتخاب خواهند کرد. در این حال نظرسنجی ها از پیروزی قاطع آقای زلنسکی که هیچ گونه سابقه سیاسی نداره حکایت میکنه. گزارشی از آنا رایسکایا گزارشگر ما در کیف رو بشنوید.
رای دهندگان در اوکراین یک شنبه به پای صندوق های رای می روند. تا دور دوم انتخابات برای 5 سال آینده رئیس جمهور این کشور انتخاب کنند. در دور اول که 3 هفته پیش برگزار شد 39 نامزد به رقابت پرداختند و 2 نامزد پیشتاز به دور دوم راه یافتند. پترو پاراشنکو رئیس جمهور کنونی با کسب حدود 16% آرا و ولادیمیر زلنسکی کمدین تلویزیونی با کمی بیش از 30%. نظرسنجی های پیش از انتخابات از پیروزی زلنسکی با حدود 60% آرا حکایت دارد. ایگر تشکیویچ تحلیلگر سیاسی پیروزی زلنسکی را قابل پیش بینی میداند.
جامعه اوکراین دست کم از 5 سال پیش خواستار تغییرات بنیادین در سیاست داخلی بوده. البته در بسیاری از کشورهای دیگر نیز شاهد تحولاتی بوده ایم که به قدرت رسیدن نیروهای انجامید که با شعار مبارزه با سیاستگذاری های سنتی مطرح شدند. تحولات اوکراین از این روند مستثنا نیست، اما همزمان منحصر به فرد است. به عنوان نمونه دونالد ترامپ که رئیس جمهور غیر متعارف آمریکا به شمار می رود، با وعده‌های کاملاً واضح هرچند بحث برانگیز وارد کاخ سفید شد. اما اوکراینی‌ها نمی‌دانند به چه کسی رأی می‌دهند. وعده‌های انتخاباتی زلنسکی به قدری گنگ است که در میان طرفدارانش حامیان غرب‌گرایی و طرفداران احیای روابط با روسیه به یک اندازه حضور دارند. او را عمدن همچون ظرفی جلوه دادند که هر رأی دهنده می‌تواند آن را با انتظارهای خود پر کند. متاسفانه پترو پاروشنکو که 5 سال پیش با شعار زندگی نوین رئیس جمهور اوکراین شد، زندگی اکثر مردم کشور را تغییر نداد و خود شرایط پیروزی زلنسکی را فراهم آورد.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله، یک کمدین، بازیگر و تهیه کننده تلویزیونی تا پایان سال گذشته میلادی نقشی در سیاست نداشت، اما هنگام سال تحویل در یک پیام تلویزیونی از قصد خود برای شرکت در انتخابات خبر داد. شهرت وی مدیون یک سریال تلویزیونی است که او در آنجا نقش معلمی را بازی کرده که بر حسب اتفاق رئیس جمهور می شود. رئیس جمهور درستکار و صادق. زلنسکی طی کمپین انتخاباتی خود در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال داشت و تنها طی چند روز گذشته با رسانه‌ها مصاحبه و همچنین جمعه در مناظره بی‌سابقه شرکت کرد که به تقاضای وی در استادیوم المپیک اوکراین با حضور 22 هزار بیننده برگزار شد و بیشتر به شو شباهت داشت تا مناظره سیاسی. اندری پلاخونین، تحلیلگر سیاسی، معتقد است اوکراین روزهای پرچالش پیش رو دارد.
پیام اصلی پاروشنکو همواره این بوده که تجربه نداشتن زلنسکی باعث آن می شود که اوکراین در مقابل برنامه‌های کرملین نتواند ایستادگی کند. زلنسکی همواره به سیاستمدار نبودن خود بالیده و می گوید برای از بین بردن سیستم فاسد آلیگارشی رئیس جمهور می شود. البته او روابط نزدیک با ایگور کالاموئسکی، یکی از قدرتمندترین آلیگارش‌های اوکراین دارد و جنگ آلیگارشی بسیار محتمل است. این در حالی است که فشار روسیه رو به افزایش است و کرملین به دنبال امتیازگیری از زلنسکی خواهد بود. البته جامعه اوکراین تحمل بازگشت زیر نفوذ روسیه را ندارد و اگر به این سو گام برداشته شود با زد و خوردهای جدید روبرو خواهیم شد.
نظران از برخی موارد تخلف گزارش دادند. آمریکا و اتحادیه اروپا ضمن ابراز امیدواری نسبت به برگزاری انتخابات سالم اعلام کردند. بی توجه به نتایج به حمایت از اوکراین ادامه خواهند داد. رسانه‌های روسیه به وضوح حامی زلنسکی بودند. اما مسئولین روس گفتند پس از اعلام نتایج رسمی در این باره اظهار نظر خواهند کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما معاون رئیس جمهوری ایران از مطرح شدن راهکارهای مشابه اینستکس در رابطه با روسیه، عراق، چین و ترکیه خبر داد. در همین ارتباط شیرین فامیلی گفتگویی را داشته با فریدون خاوند و از او پرسیده که چطور می شود این راهکار را درباره دیگر کشورها هم به کار گرفت.
آقای نهاوندیان طوری صحبت میکنه که گویا اینستنکس واقعا عمل کرده و به جایی رسیده و میخواد همون فرایند رو در روابطش با این 4 کشور هم به کار بگیره. در واقع اینستنکس به شکست انجام میده به مقدار زیادی، بنابراین روابط با این 4 کشور هم نمیتواند از قوانینی پیروی بکند یا از اصولی پیروی بکند که منطبق با همون مناسبات ایران با اتحادیه اروپا باشه در مقابل تحریم ایالات متحده آمریکا. هر کدوم از این 4 کشور منافع خودشون رو در نظر میگیرن. البته در رابطه با عراق مسئله فرق میکنه، چون حضور ایران در عراق از لحاظ سیاسی بسیار نیرومنده و بنابراین ایران با تکیه بر این حضور بسیار قدرتمندش در بغداد میتواند هر سال مقادیر زیادی کالا به عراق صادر بکنه که گویا حجمش در سال گذشته چیزی بوده بین 8 تا 10 میلیارد دلار و یک موازنه بسیار بسیار نابرابر هست بین ایران و عراق. و گویا در روابط بین دو کشور هم مسئله بین روابط بین ریال و دینار تا اندازه‌ای جا افتاده. البته عراقی ها زیر فشار ایالات متحده آمریکا هستند و باید بین ایران و آمریکا یکی رو انتخاب بکنن که طبعا آمریکا رو انتخاب میکنن، ولی تا به حال این انعطاف هایی به اونها داده شده که اونها بتوانند با ایران مبادلات داشته باشن. چین در روابطش با ایران بسیار بسیار دست قصار راه میده و همه تلاشش بر این هست که روابطش با ایران باعث نشه که روابط چین با ایالات متحده آمریکا دچار تردید بشه. بنابراین چینی ها از این مبادلات با ایران تا اونجایی که بتونن استفاده میکنن، ولی هر کجایی که پای منافع خودشون در میان باشه این روابط رو زیر علامت سوال قرار میدن. تا اندازه زیادی در روابط با روسیه و حتی ترکیه هم میشه همین چیزی رو که من در مورد روابط با چین گفتم در مورد اونها هم رفق میکنه. و بنابراین من با توجه به سابقه ای که از اینستکس دارم و سازوکار ویژه اتحادیه اروپا در قبال ایران، بعید میدونم که این چهار کشور واقعا بتوانند تحول مثبتی رو با تکیه بر این مکانیزم های اینستکس بر روابط خودشون با جمهوری اسلامی به وجود بیارن.
آقای خاوند، وضعیت سازوکار مالی ویژه‌ای که سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه در ارتباط اقتصادی با ایران را انداختن چطوره؟
این روابط تا اندازه زیادی یأس شدیدی به وجود آورده در تهران، به این معنی که این سه کشور اروپایی به نمایندگی طرف مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصدشون بر این بود که بتوانند برجام رو نجات بدن و روابط اقتصادی مناسبی رو با ایران در پیش بگیرن. این هدف به شکست انجامیده. البته مکانیزم های ابتدایی سازوکار و ویژه تعیین شده، یعنی مرجعی رو که باید در اروپا عهده‌دار این روابط باشه این مرجع به وجود آمده و سه کشور عمده اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه و آلمان هم مسئولیت هایی رو در این رابطه بر عهده گرفتن، ولی در مجموع هدف های اولیه تامین نشده. کار به جایی رسیده که فقط و فقط در مورد شرکت های کوچک و متوسط و در مورد مواد غذایی و مواد دارویی می شود بر این مکانیزم تکیه کرد. و به علاوه حتی در این زمینه هم کشورهای اتحادیه اروپا اما و چراهایی را مطرح کردند، از جمله فرانسه که میتواند باعث بشه که حتی اون مکانیزم اولیه هم برهم بخوره. انگلستان هم رابطه پستیش رو با ایران قطع کرد. و از طرف دیگه مسائل مربوط به FATF که به خصوص مسئله پولشویی و تأمین مالی تروریسم هنوز بر روابط ایران و این سه کشور سنگینی میکنه و هنوز این مکانیزم به جایی نرسیده که بشه از اون صحبت کرد به عنوان یک سازوکار مثبت در روابط دو کشور، به خصوص که نفت و بازرگانی نفت که برای ایران اهمیت اساسی داره مشمول این سازوکار نیست در حال حاضر و تنها عمدتا مواد غذایی و مواد دارویی در چارچوب مناسبات بشر دوستانه بین دو طرف.
به این ترتیب آیا اینستکس و راهکارهایی که معاون اقتصادی رئیس جمهوری ایران به اون اشاره کرده میتونه به سود اقتصاد ایران عمل کنه با توجه به اینکه آمریکا قبلا گفته که با هر گونه تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران برخورد خواهد کرد؟
به شکل خیلی خیلی محدودی اینستکس میتونه مفید و مؤثر واقع بشه در روابط دو کشور و برای کالاهای خیلی خیلی محدودی در اصلاحای بشردوستانه مثل غذا و دارو، ولی کمکی به خروج ایران از زیر بار سنگین تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نکرده. و علاوه بر مسائلی که مطرح شده در این رابطه، از جمله مسئله FATF، مسائل جدیدی هم در رابطه با تحریم سپاه از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی، قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی، این هم مشکلات رو افزایش میده. و این معنی که حتی شرکت‌های کوچک و متوسط هم در روابطشون با جمهوری اسلامی باید تلاش بکنند که به هیچ وجه ارتباطی با شرکت‌های زیر نظارت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نداشته باشند، چون اگر این ارتباط محرز بشه از طرف آمریکایی‌ها، کار این شرکت‌ها همونطور که آمریکایی‌ها گفتن نوعی کمک به تامین مالی تروریسم تلقی میشه و این هم یک بار سنگین تازه‌ای هست که بر روابط بین کشورهای اروپایی مبتکر اینستکس سنگینی میکنه با ایران.
فریدون خاوند بود، تحلیلگر اقتصادی در پاریس، که با ما گفتگو می کرد. نگاهی داشت به صحبت‌های معاون رئیس جمهوری ایران محمد نهاوندیان که گفته راهکارهای مشابه اینستکس که سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا با ایران هست پس از تحریم‌های آمریکا میتونه در رابطه با روسیه، عراق، چین و ترکیه هم به انجام برسه. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو فردا باقی بمونید.